در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، به این سمت خدا خیلی خیلی خوش آمدید. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. بهترین ها رو برای همتون مسئلت میکنیم. با افتخار و با احترام همراه شما هستیم و خدمت آقای کاشانی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدا به شما قوت بده. از طرف بینندگان از شما تشکر میکنیم، امیدواریم خدا به شما توفیق سالیان سال خدمت به امیرالمومنین و این مردم با وفا رو انشاءالله عطا کنه. به مردم عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم انشاءالله روزگار به کامشون باشه و دلشون شاد باشه، خدا حاجاتشون رو عطا کنه و هیچ خانه انشاءالله درش بیمار و بیمارداری و بیمارستانی انشاءالله نباشه، خدا همه رو شفا بده
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله،
دلمون تنگ شده براتون و حالا خوشحالیم که خدمت شما هستیم. ما هفته قبل بحثی رو با حاجی کاشانی شروع کردیم راجع به نهج البلاغه. خیلی اتفاق مبارکی بود، الحمدلله خیلی هم مورد استقبال دوستانمون قرار گرفت. از یک منظر دیگه بناست به نهج البلاغه بپردازیم و امیرالمؤمنین رو بشناسیم و امروز هم سراپا همه گوشیم و مترصد که مباحث شما رو با دل و جان بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، از امیر کلام، امیر بیان، امام العدل، امام العادلین بخوایم سخن بگیم، باید ابراز تأسف کنیم از جامعه جهانی که این طور بی انصافانه مظلومان فلسطین رو رها کردن. فرض بفرمایید در کشور ما، مثلا بنده خونه الان به نامم نیست و چون خانه ندارم و مستاجرم، من رو از کشور بخوان بیرون کنن و حق حیات رو ازم بگیرن. کیها؟ چه کسانی؟ کسانی که خودشون اهل این سرزمین نیستن. و یک ظلم جهانی و یک دیکتاتوری رسانه‌ای عجیبی علیه این مظلومان شده و امیدواریم انشاءالله که خداوند به برکت امام زمان اربعین نافدا زودتر این مردم رو پیروز کنه. یه عده خانم اونجا هستن های شریعتی، بنده گفتم در کانالمون منتشر کردن، جالب این رو عرض کنم و وارد بحث بشیم، از این جهت که هر جایی که دفاع از مظلوم هست اونجا عنایت امیرالمومنین هست. به قول جورج جرداق میگه که هر کسی در عالم مظلومه زیر پرچم اول مظلوم امیرالمومنین پناه پیدا میکنه. خانم هایی هستن به اسم مرابطه اونجا و اینها رو خیلی هاشون راه نمیدن داخل بیت المقدس و قدس شریف. اینا بیرون اون منطقه دائما رصد میکنن که اتفاق جدیدی نیفته، بخوان به قدس شریف جسارتی بشه، بناشو به هم بزنن و شبیه نظری هر روز اونجا قضا دارن، شعار میدن و یه قضای مقلوبه ای هم دارن که در بین عرب های مرسومه که قابلمه رو برعکسش میکنن. این نماد پیروزی اونها بر اسرائیله که یه روزی سرنگون میشی و سربازه اسرائیلی وایستدن. این خانوم ها که خیلی هاشون هم جوانن، با ذکر لا اله الا الله و الله اکبر و صلوات و اینها مردم رو جمع میکنن، شعار میدن. این شعاری که میدن، این در واقع حسن ختامش این آبلمه هایی که برعکس توی سینیا میکنن علامت شکسته و سربازا هرس میخورن تو فیلم ها مشخص و بعد این غذا رو پخش میکنن و
این نوع مبارزه شونه.
این مبارزه دائمی هر روز است. خدا انشالله به ما توفیق بده هم روزانه و دائمی و هر لحظه با نفس خبیث من و نفسشون مردم مبارزه کنن و هم در راه دفاع از مظلوم لحظه ای خلاصه فراموش نکنن. خدا انشالله آزادی قدس شریف رو و دیدار حضرت حجت سلام الله علیه رو جزء آرزوهای محقق شده ما قرار بده
ان شاء الله. گفت تا عبور از نیل یک سم استقامو لازم است. خلاصه با استقامت ان شاء الله از این شرایط هم رد بشیم و مردم فلسطین و غزه ان شاء الله روی آزادی رو ببینیم. خیلی خوب وارد بحث بشیم و با
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم محضر عزیزان بیننده که نهج البلاغه شریف از آثار استثنایی جهان عرب و از آثار استثنایی جهان اسلام و آثار بی‌نظیر جهان تشیع هم هست. این کتاب رو صاحب کتاب و نویسنده کتاب گلچین و کشکولی از برخی خطبه ها، نامه ها و کلمات کوتاه امیرالمومنین سلام الله علیه گردآوری کرده
با محوریت بلاغت.
با محوریت بلاغت، لذا شما از اول تا آخرش رو بخونی درس کردیم درش مفاهیم عظیمی هست که برخی از جملات اون سالها تلاش لازم داره، بین شارحین سالهاست بحثه، اما مردم عموم عادی هم مثل من که بخونن بهره فراوان از این کتاب میگیرن. اولین اثرش هم جلسه پیشم عرض کردم یه دلگرمیه که کتاب نهج البلاغه انگار شمعی در دل آدم روشن میکنه وقتی آدم مطالعه میکنه. این کتاب عظیم محوریتش بلاغت و فصاحت حیرت انگیز امیرالمومنینه، منتها خب طبیعتاً اگر یک کتابی فقط فصاحت خالی داشته باشه جایگاهش متفاوت میشه. اگر دیوان حافظ بلا تشبیه هیچ کلامی با کلام امیرالمومنین قابل قیاس نیست از باب اینکه تقریب ذهن باشه، یا مثنوی با حرفایی که لهش و علیهش مطرحه، اینا صرفاً فقط حرفای ادبی نیستن، مفاهیم مهمی در قالب ادبیات و بلاغت و مرصع شده و جواهر نشان شده و درربار گشته و اینطوری
حکمت داره،
حکمت که آماده بشه هنرمندانه به دست مخاطب برسه. سید رضی رحمت الله علیه که فقیه بوده، دانشمند بوده، به تعبیر امامزاده بوده، با هفت خلاصه پشت میرسیده به امام معصوم از پدر و مادر، یعنی یک امامزاده دو طرفی است، و اما ادبیات سید رضی کم نظیره، یعنی ممکنه در فقاهتش بعضی فرق نپسندن فقاهت او رو عالم شیعی بدونن، ولی در ادبیات او رو تاج ادبا میدونن و لذا ایشون خیلی خوش سلیقه گلچین کرده، حتی از خطبه های طولانی خیلی وقتا تکه هایی رو انتخاب کرده. این کتاب به دست هر حقیقت جویی که برسه ناچاره که در برابرش سرخم کنه و تعظیم کنه، هر کسی اندکی انصاف داشته باشه، مخصوصا کسانی که کمتر با جنگ روایت ذهنشون خراب شده. یه وقتی یه نفر تخریب میکنه میاد به امام حسن جسارت میکنه، هنوز نمیدونه امام حسن سلام الله علیه کیه، اما یه نفر نمیشناسه، همچنین بیاد زیبایی، کرامت، آقایی، بزرگواری، ادبیات فخیم حیرت انگیز ببینه دستش میره بالا. در طول تاریخ ادبای تراز یک نسبت به امیرالمومنین سرخم کردن، حتی مورخان نوشتن ادبا نسبت به امیرالمومنین تعصب داشتن. ببینید چون راجع به خیلی ها فضائل گفته شده، اولا خیلی از این فضائل معلوم نیست راست باشه، راجع به بعضی از افرادی که در دوره اسلامی حتی خیانت کردن، سابقه نفاق داشتن، هم بعضی روایات فضائل برخلاف طرفدارانشون جعل میکنن دیگه. هر شاهی که بیاد بالاخره یه عده‌ای براش یه چیزایی مینویسن، پول میگیرن، شعرای پول میگرفتن برای بنی عباس مثلا شعر میسرودن، گاهی فضائل امیرالمومنین رو برای مأمون میگفتن، اما اثر وجودی چیزی دیگه است. یعنی فرض کنید بگن فلانی باسواده، فلانی خیلی دانشمنده، خب شما میگن نواری نداره درس داده باشه، کتابی نداره نوشته باشه، شاگردی نداره تربیت کرده باشه. قرآن معجزه جاوید رسول الله. حالا وهابیت متاسفانه بسیاری از آثار معجزات نبوی رو مثل اون دیوار کوتاه شاخصی که حضرت در مدینه درست کرده بود با دست خالی بی ابزار، که شاخص قبله باشه برای مکه 400 و چند کیلومتر فاصله، نزدیک 500 کیلومتر فاصله، با دست خالی معجزه است دیگه. یه نفر بعد 500 کیلومتر فاصله که اگه یه درجه خطا میکرد شاخصش صدها کیلومتر دور میشد از مکه، بدون ابزار، با دست خالی، بدون رمل و استرلاب اون روز، بدون مثلا فرض کنید که ابزار اون زمان، بدون نقاله، بدون محاسبات این کار کرده باشه. وهابیت خبیث اینو خراب کرده. یک معجزه از معجزات نبوی قرآن کریمه که جاویده. معجزه دیگر از معجزات نبوی امیرالمؤمنینه که آثار امیرالمؤمنین هم جاویده اتفاقا. یعنی از همون سنخ قرآن، در پناه قرآن، امیر بیان، کلمات او همه جا هست، به گونه ای که در دوره بنی امیه و بنی عباس که همه چیز از حقایق امیرالمومنین انکار میشد. حتی قبلا هم عرض کردیم در بخاری هم هست که یه نفر اومد سوال کرد که اشهد علیون بدر، آیا علی در بدر بوده یا نه؟ و ما این مثال میزدیم که انگار یه نفر بگه شهید سلیمانی مثلا جزء مدافعان حرم بوده یا نبوده، اصلا سوریه سفر کرده یا نه، آقا این خودش فرمانده بوده. یعنی ببینید چقدر باید حقیقت قلب بشه، انکار بشه، که بگن آیا علی در بدر بود یا نبود. در این حد یه مبارزه حیرت انگیزی با فضائل حضرت شده، حالا جلوتر هم به مناسبتی عرض خواهم کرد، ولی خطبه های حضرت رو نتونستن انکار کنن، نتونستن بگن که اینا مال علی ابن ابی طالب نیست. چون اگر میخواستن بگن نیست، اول باید میگفتن این مال کیه. حالا جلوتر باز عرض میکنیم اگر کسی بگه اینا رو سید رضی گفته، این خیلی امتیاز برای سید رضی، ما باید همه بر سید رضی سجده کنن، یعنی به خاطر خدا، به خاطر این عظمت سید رضی سجده کنن. ابن ابوالحدید میگه بلغا و فصحا در برابر خطبه های علی به سجده میفتن. حالا باید بگیم برای سید رضی، یعنی ای کاش به ما نسبت میدادن. جاهز میگه ای کاش خطبه های کتاب های مال من نبود، کتاب‌های خودم و این خطبه‌های علی رو گوشه‌ایشون گفتن، من گفتم. و اگر بگیم اینها برای امیرالمومنین نیست، کی گفته؟ غیر از این که این کتاب یک پارچه همه تقریبا با یه سبک مشخص و جای انکار نداره. دو سه تا نمونه عرض کنم تا برسیم به این که مسیحیانی از عظمت کلام حضرت مبهوت شدن، شعر برای کلام حضرت سرودن، اشاراتی بکنیم. و این یعنی در واقع این از اون فضائل جاوید مانای وجودی فعلیه. این که بگیم یه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بود، شجاع بود، اونو بدون تاریخ بخونه. ولی علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه امیر بیان، صاحب علمیه که الان آثارش موجود است، نیازی نیست فقط تاریخو ببینید
و ناخودآگاه تو تعظیم می‌کنی.
شما یه گوهری رو ممکنه من نشناسم، شما یه انگشتری دستت باشه، یه سنگ بی‌نظیری باشه، در دنیا مثل نداشته باشه، من نگاه کنم تشخیص ندم، فکر کنم مثلا شیشه است، مهم نیست که من تشخیص ندم. به قول ابن ابوالحدید میگه ان و کضوء النهار ان حجبت عنه عین واحده، آفتاب وسط روز و اگر کسی که نمیبینه یا چشماشو بسته بگه کو، ایتونکت ها اویونون کسیره، چشمای زیادی میبینه. یا کان کلمس کلما سترن تشر عرفهو، مثل مشک که هرچه مخفیشم کنن عطرش همه جا رو پخش فرا میگیره. و این اثر وجودیه. الان ببریم پیش ادبای تراز یک، این کلمات رو ببینن حیرت میکنه.
قدر زر زرگر شناسد.
و این که دیگه فایده ای نداره بخوایم انکار کنیم. و اگر کسی بخواد بگه اینا برای امیرالمومنین نیست، بعد برای کیه؟ و خوش به حال اون کسی که این کلمات رو در تاریخ اون نسبت بدن، کلمات امیرالمومنین. ابن ابوالحدید میگه که اما الفصاحه، خب ابن ابوالحدید خودش یک ادیب برجسته است، غیر از اینکه مورخ، متکلم، معتزلی، شیعه هم نیست، فقیهه، بیام الفصاحه فهو علیه السلام امام الفصحا، در فصاحت که او امام فصحاست، سید البلغا، آقای بلیغان، و درباره او گفته شده دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوقین که حالا من جلوتر عرض میکنم. به خاطر همین این عظمت حضرت برخی نتونستن تحمل کنن، چون دوست داشتن محبوبان اونها جایگاهی داشته باشن. کلمات منتسب به اصحاب پیامبر آقا ثبت و ضبط. کنار این سخنان امیرالمومنین، حتی مانند گوهر بدلی در برابر گوهر اصل هم نیست. یعنی ادهی نمیتونن تحمل کن. بعد میگه منها تعلم الناس الخطاب و الکتاب، اصلا مردم عرب از او یاد گرفتن چجوری نامه بنویسن، چجوری سخن بگن. عبدالحمید ابن یحیی که این کاتب تراز یک، کاتب باشی دستگاه بنی امیه مروانیه. یعنی کی؟ فرض بفرمایید که ما با صدام بعثی جنگ داشته باشیم، منشی باشی صدام اون که نامه های او رو تنظیم میکنه. ببینید دشمن آیا او میاد از مرحوم امام دفاع کنه؟
نه،
اصلا جا نداره. چون دشمن شماره که بنی امیه که 80 سال و هزاران هزار منبر امیرالمومنین رو جسارت کردن، این کاتبشونه. میگن این همه ذوق ادبی رو عبدالحمید کاتب از کجا گیر آوردی؟ چون نامه های عبدالحمید کاتب همین امروز جز آثار فاخر نامه نگاری در تاریخ ادب عرب معروفه. کتابای فراوان گزیده ادب عرب، کتابایی که تو علوم ادبیات عرب خونده میشه، عبدالحمید کاتب به عنوان شاخص شناخته میشه. میگه حفظت 70 خطبه من خطب الاسلع، 70 خطبه از اسلع امیرالمومنین که دو سر مبارکش یکم عقب رفته و دو پیشانی بلند داشت، 70 خطبه از او رو حفظ کردم. ففاضت ثم فاضت، میجوشه از من دیگه. این همون چیزیست که بوالسلامه مسیحی هم میگه، میگه اگر احساس میکنید استعداد نگارش ادبیات شعر ندارید، خطب علی رو بخونید. این مسیحی معاصره، میگه میجوشه سینتون. اگر کسی میخواد سخنور خوبی بشه، خطبه های امیرالمومنین رو بخونه، اثر وجودی داره. عرض کردم من انگار شمع در دل آدم روشن میکنه. همونطور که حرم امام رضا سلام الله علیه که دلمون تنگ شده مشرف میشیم، حس میکنیم که رأفت در آستان تو خلاصه همه جا رو پر کرده، کلمات امیرالمومنین رو میخونیم احساس میکنیم سینمون داغ شده.
یعنی این کلمات تسخیرت میکنن،
تسخیرت میکنن، اثر وجودی داره،
حرارتش میرسه به
وجود. میگه همینطور من هرچی گفتم دیگه بالا اون 70 تاست. کی داره میگه؟ کاتب بنی امیه مروانی که دشمنان شماره یک امیرالمومنینن و فحاش و لعان به امیرالمومنین. ببینید چقدر باید حقیقتش چی باشه که او که انقدر اوورده پایین تنزل داده اینو بگه براش. یه نفر اومد پیش معاویه، اینا رو ابن ولدید نوشت، یه نفر اومد پیش معاویه، خیلی دیگه هم گفتن، به یکی دیگه به ابن رباطه گفتن تو چقدر ذوق داری؟ گفت من حفظت من الخطابت کنزا لا یزیده الانفاق الا ساعتا و کسره، من از خطابه گنج هایی حفظ کردم که هر چی بگم تموم نمیشه. گفتن چی؟ با هم بریم یاد بگیریم. گفت حفظت مئت فصل من مواعظ علی ابن ابی طالب، من 100 فصل، 100 خطبه، 100 بند از مواعظ علی ابن ابی طالب رو حفظ کردم. میجوشه. یه نفر اومد پیش معاویه به اسم مهفن ابن ابی مهفن یا مهقن ابن ابی مهقن، حالا میرن پیش سلاطین، خدا نیاره که ما اینجور بشیم که پیش یه صاحب منصبی بریم الکی مجیزشو بگیم، دیگران رو تخریب کنیم که او رو بالا ببریم، وای به حال این که پیش ظالم بریم. کلن وظیفه سخنران اینه که در حضور صاحب منصبان اونها رو نهی از منکر کنه و مجیز نگه،
حق رو بگه،
حتی خوب باشن.
بله.
نباید مجیز بگه. برای اینکه کمک کنه به او که او خوب بمونه. اگر خوبه خولش نده به سمت اینکه هوا برش داره، باید تحذیرش کنه. اگر ظالمه که وای به حالش دیگه. دفعش معاویه باز میخوام خواست دو میتکون بده برای معاویه. گفت کجا آمدی؟ میخواست بگه از کوفه اومدم شام. گفت جئت که من عند اعی الناس، از بین، از نزد الکنترین مردم، از کسان، از نزد مثلا ناتوانترین مردم در سخنوری. گفت وی حک کیفه یکون و اعی الناس، چجوری تو این حرف زشت رو در مورد علی زدی؟ فوالله ما سن الفصاح لقریش غیره، به خدا برای عرب کسی آداب فصاحت رو اینجوری تعلیم نداده. کی؟ زمان حیاتش. حالا من یه نکته الان عرض میکنم، و اگر همین یه دونه جمله رو خلاصه ابن ابوالحید میگه، همین یکی که من میخوام یه خطبه حضرت رو ورداریم کفایت میکنه این رو توش بفهمیم. نکته اینجا سید رضی گوشه ای از سخنان حضرت رو جمع کرده، در حالی که معاویه در عصر امیرالمومنین میگه که هیچ کس مثل او فصاحت و سنت نکرد. با یه نکته اضافی که امیرالمومنین در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سکوت محض بود، یعنی حضرت یه اندکی در دوره خلافت بعد از پیغمبر، خیلی کم اندک فرصت کرده سخنی بفرماد و عمدتاً در زمان حکومتشه. یعنی حضرت تو همون 4 سال و چند ماه حکومت کمتر از 5 سال سخنرانی داره، آوازش عرب رو گرفته، چون عرب علاقه داشته که شعر عربی در جاهلیت هم جایگاه داشت، به پرده کعبه آویزون میکردن، معلقات صعب بود، قرآن هم به یه تعبیر همه اون عظمت ملکوتی و معارف رو در قالب ادبیات فخیم خداوند نازل فرمود که اینها احساس کنن معجزه است، از دست ما بیرونه. حالا امیرالمومنین سال 35 خلیفه ظاهری هم شد، غیر از این که امام بود، تا سال 40 جوری آوازش همه جا رو گرفت که معاویه، خود معاویه، نه دیگه کاتبش، خود معاویه میگه ما سن الفصاحه، کسی جز او سنت نکرده فصاحت رو.
عجیبه.
و این معاویه کسی نیست که بی خودی اینطوری به نفع امیرالمومنین که با او دشمنی میکنه بخواد حرفی بزنه. این عظمت کلام،
یعنی جای انکاری باقی نمیذاره،
جای انکاری باقی نمیذاره، مخصوصا اون جایی که کسی بدون حب و بغضهای فرقه‌ای بیاد با امیرالمومنین آشنا بشه. این آقا نصری سلهبه در شبهای سهرهای رمضان
که از شعراش بله
از متونش اشعارش اینا صحبت کردیم، میگه که لو قدر علی ما قدر لهم، لو قدر لنهج البلاغه، کاش قدر این نهج البلاغه شو میدونستید، روحن و معنن. میگه اگر این کلمات نهج البلاغه به بعضی از زبانهای غربی ها ترجمه بشه، علی ابن ابی طالب جایگاهش به اعظم متفکرانی که با قلبها و عقلها و ضمائر بندگان بازی میکنن، ارتقا میدن به ملکوت آسمان، میشه اندیشمند اول جهان. ذالک الملکوت الذی لا یزول، او در اون جایگاه ملکوتی که هرگز از اون مقام بلند و منیعش پایین نمیاد قرار خواهد گرفت. و بعد شروع میکنه به جملاتی از امیرالمومنین اشاره کردن که مثل اون جمله‌ای که فرداشت وصله میزد کفشش و فرمود که والله لهیه احب و الیه من امرتکم، این کفش وصله دار از حکومت بر شما برای من دوست داشتنی تر، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر این که من حقی رو احقاق کنم، باطلی رو جلوش رو بگیرم. بعد میگه کان او بود و هو امیر المؤمنین یخصف و نعله، میگه حاکم جهانی که داشت خلاصه کفش خودشو بسته میزد و میگه ببین با چه ادبیات فخیمی عباراتو گفته. و بعد شروع میکنه بعضی از مواعظ حضرت رو مثال میاره برای اینکه چه جایگاه عظیمی داره. اینا کسانی هستن که امیرالمومنین رو از مثلا بلا تشبیه، ما سعدی رو فیلمشو دیدیم، از او اثر زندگی او رو دیدیم، با او زندگی کردیم،
از شعرش
حافظ و از شعرش، فردوسی و از شعرش، چقدر راجع به فردوسی مقاله نوشته شده، شاید بیش از 10,000 تا. خب کسی هم رفته با فردوسی زندگی کرده. اینها چه کار کردن؟ اینها دور از فضای اسلام، این مسیحیان، که اینم جالبه من هدیه بدم به بینندگان، همینطور که امیرالمومنین زمان پیامبر سکوت محضه، در یه فرصت زمان اندک اینطور سینش میجوشه، معلومه که این آتش فشان حقایق در سینه او بوده، به احترام پیغمبر دفن کرده. ما کلم الحسین بین یدی الحسن قط و اعظاما له، سید الشهدا در زمان امام حسن آتش فشان رو بسته. قمر بنی هاشم هم همینطوریه، قمر بنی هاشم چون در زمان معصومین زندگی میکرده، این آتش فشان نه حقایق بسته از این دنیا رفت، لذا از عزیز قمر بنی هاشم خطبه ای نداریم ما، جز اونی که شب عاشورا وقتی حضرت آزادشون میخواست بکنه برن، بلند شد و گفت خدا نکنه ما بدون شما زنده باشیم. شباهت جالبم اینه که مسیحیان عاشق امیرالمومنین هستند، در کشور ما ارمنی ها برای قمر بنی هاشم روز تاسوعا مراسم میگیرن، قضا میدن و حاجت میگیرن. ادب کنه کسی، من تواضع لله رفعه الله، قمر بنی هاشم هیچ سخنی نگفته، از او باقی نمونده، با اینکه شاگرد خصوصی صاحب علم امیرالمومنینه، ولی خدا عزت داده،
آوازش
همه جا رو گرفته. یه مسیحی دیگری که او هم سحرها از او سخن میگفتی به اسم عبدالمسیح انطاکی، میگه که ان الفصاحت، ما این شعر سروده، این طولانی ترین شعر عرب در تاریخ ادبیات عربه، چه در بین فضائل حضرت چه تو موضوعات دیگه، یعنی ما قصیده به این طولانی تو هیچ موضوعی نداریم بیش از 6000 بیت، منتها این راجع فضائل امیرالمومنین هم هست. میگه ان الفصاحت ما دانت لذی لسن من البریت اربیها و عجمیها، فصاحت تا به حال اینطور به زبان کسی نزدیک نشده، اون ستاره دست نیافتنی فصاحت تا حالا اینقدر پایین نیامده به کسی نزدیک بشه بین عرب و عجم. کمان سنت به بهاها وحی خاضعتون للمرتضلسن القوال رائیها، اونجوری که در برابر زبان حیرت انگیز مرتضا سرخم کرده. فصاحت میگه تو به من شرافت دادی چه کردی، و این رو یک ادیب ترازیه که غیر شیعه میگه، میگه
مثل اون کلام سرسرت ابن سوهان که به خلافت زینت دادی.
احسن. یا بهتر از اون کاملترشو به صاحب ابن عباد نسبت میدن که میگه وقالو علیون علا، گفتن علی چه مقامات بلندی داره، شجاعت، سخاوت، فصاحت، کرامت، همه رو،
همه چی. خب
قلت الله نه فان الاولا به علیین علا،
ای جانم
این بلند مرتبگی ها، کرامت، شجاعت، اینا همه افتخار میکنن مصداق ما شده
علی
ابن ابی طالب سلام
الله علیه و سلم.
خلاصه میگه که انها خلقت خلقا له و که انه من العدم المجهول مبدیها، اصلا که ان فصاحتی وجود نداشت و خالق فصاحت از عدم علی ابن ابی طالب. ما اینکه بخوایم بگیم علی فصیحه، از اون قبلش فصاحت نبود اصلا. یا و انه دون ریب سید الفصحاء الثائرین من الاقوال دریها، بیشک باید گفت او سید الفصحاست. و جالبه که این مسیحی هم میگه و انها فوق اقوال البریت ترن انما دون من قد ما قد قال باری ها، کلام او فقط از کلام باری ها، خالقش پایین تره. از همه بشریت بالاتره. این یه شیعه نیست که بخواد مثلا به صرف یه تعصبات مذهبی به خادینو بگیم، یک متخصص ادبیات عربه. یه دیونه دیگه هم بگم از روکس بن زائد که اینم ادیب برجسته ایه، میگه که یقیناً، حالا من باز خیلی مطلب بود و همجور رد کردم دیگه، میگه یقیناً هر فرهیخته عرب، کل کاتب عربی، هر نویسنده عرب، کل شاعر عربی، هر شاعر عرب، کل خطیب عربی، هر سخنور عرب، مدیون علی ابن ابی طالب. همونطور که قرآن یک نقطه عطف تاریخ ادب عربه میگه، یعنی اصلا کاری مسیحیه، یعنی قرآن رو من معنی ادیب نگاه میکنه، این یک نقطه عطف تاریخ ادب عربه، بیشک نهج البلاغه تقویم و قوام سخن عربه. و میگه ابراهیم یازجی که این در قرن 19 و اوائل قرن 20 ادیب برجسته بی نظیر تاریخ ادب بود، گفته ما اتقنت الکتاب، من اصلا نگارش کتاب یاد نگرفتم. یه ادیب، این مسیحی از قول مسلمان میگه، ولی یه ادیب ترازه، میگه من کتابت یاد نگرفتم الا به درس القرآن و نهج البلاغه، من پای درس ادبیاتا قرآن و نهج البلاغه. و بعد شروع میکنه به این که اگر فقیه میخواد فقیه بشه، دینشناس میخواد دینشناس بشه، واعظ میخواد واعظ بشه، سخنور میخواد سخنور بشه. میگه نهج البلاغه فی اعتقادی، این رکس مسیحی میگه به نظر من نهج البلاغه یعلم العقل اولا، عقلتون رو رشد میده، والادب ثانیا، ادبتون رو رشد میده، و در هر فن کتابت و خطابه و امثال اینها او، این اصلا باید کتاب درسی تلقی بشه. در حوزه هندوستان در دوره مرحوم میرحان حسین علی الله مقامه شریف امثال اونها، یعنی قریب 140-150 سال پیش به قبل، نهج البلاغه کتاب درسی ادبیات بود که یاد بگیرن چگونه بنویسن و کسانی که با ادبیات مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه آشنا باشن اون عظمت فخامت ادبیات میدونن که در پرتو نهج البلاغه سلام و از کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه نشأت میگیره
و بیچاره ما یعنی خودم که این نهج البلاغه رو متاسفانه اصلا اون اعتنایی که باید بهش نمی کنیم و چقدر مهجور و غریب.
کاش این 6-7 سالی که بچه های ما تو مدرسه عربی یاد می گیرن به جای این که صرفا من معلم کنکور عربی هم بودم ولی تو بیشتر ریاضی درس می دادم بیشتر از این که کلمات رو حفظ کنن نکات رو حفظ کنن برای کنکور 7 سال درس خوندن کافیه برای این که کسی با یه متن عربی بتونه مواجه بشه و لذت ببره. ببینید به نظر من زیبایی های ایران به عنوان مثال فقط بیستون و سی و سپل و پل خاجو و اینا که نیست، فقط صنایع دستی نیست، شعر حافظ هم هست.
بله،
یعنی ادبیات ما، شعر سعدی هم هست، یعنی ادبیات ما خودش جز جاذبه های توریسم فرهنگیه. حالا پاک بر فرق منو تمثیل من، این کتاب عظیم که گوشه ای از سخنان امیرالمومنینه بین ما قریب باشه باش آشنا نباشیم، علت هم این باشه که اصلا نتونیم بهش نزدیک بشیم. حالا راجع به ترجمه هاش صحبت میکنیم ولی بالاخره ترجمه حافظ ترجمه سعدی فرق داره با خودش و یه کاش این 7 سالی که بچه ها تو مدرسه 6-7 سالی که ادبیات عرب میخونن فرصتی میشد برای خواندن متن و فهمیدن ظرافت هاش لذت میبردن. اگر لذت می بردن ها، من یادم مثلا شبای امتحانم یواشکی کتاب می خوندم، بعضی به من تذکر می دونن از اولیام و خلاص مثلا درس تو بخون، جذابیت اون کتاب باعث میشه که اگر اجازه ندن شما بخونی یواشکی بخونی، بری زیر پتو بخونی،
نتونی دل بکنی،
یعنی زیبایی رو بچشه دیگه، شما هم اگر حتی دعواش هم بکنی جریمش هم بکنی نمیتونه دل بکنه.
دقیقاً.
و خدا انشالله دلهای ما رو با کلام حضرت انس بده انشالله.
حالا انشالله جا معرفی هم میکنن.
بله انشالله جا ترجمه های صحبت. این کلمات حضرت طبعا اگر علو مضمون نداشت، اگر راجع معارف حیرت انگیز نبود، فقط مرصع و زیبا و جواهر نشان و مسجف فقط بود، اینقدر جایگاه پیدا نمی‌کرد. علو داره به شدت، معارف عظیم داره. یه جاهایی از کتاب رو نهج البلاغه رو که این نسخه عربی حرم امیرالمومنین که دست منه که خیلی مختصره، یعنی نهج البلاغه کتاب کوچکیه به نسبت، یعنی از بین عظمت امیرالمومنین حجم کمی داره، بخش زیادی از این رو آدمای عادی مثل من قشنگ میتونن بفهمن، حتی از ترجمهش میتونن متوجه بشن. اما یه جاهایی شارحین صدها سال بحث دارن که کجا رو هدف گرفته و هرچه میپرن
نمیرسن.
خدا حضرت هم فرمود دیگه، فرمود که لا یرقا الیت تیر، مرغ تیز پرواز وهم کسی هم هرچه بپره به بلندای من نمیرسه. و خود همین لذت بخشه، آدم هرچه میره جلو احساس میکنه اوج گرفته، مفاهیم رو فهمیده، باز در برابر حضرت ناخودآگاه یاد اون جمله نهج جامعه کبیره میفته که تعت اکل و شریف لشرفکم، هر کسی که چیزی تو این عالم داره از شرافت در برابر شما سرش میفته ناخودآگاه. عرض کردیم این در دوره بنی امیه بنی عباس اینا فشار آوردن حذف کنن امیرالمومنین و خطبه ها رو نمیتونستن کاری بکنن. دوره بنی امیه نمونه های عرض کردم، دوره بنی عباس هم با این که کتاب ها در رد امیرالمومنین نوشته میشد بنی که اساس تخریب کنن ذهن مردم رو دور کنن، یعقوبی میگه 400 خطبه علی دم دست مردمه، مثل ضرب المثل باهاش برخورد میکنن، یعنی حکیمان دیگه چیکارش کنن، حکیمان است، حکیمانه رو که نمیتونن بگن سفیهانه، میتونن به او دروغ ببندن مثلا نعوذ بالله بگن خونریز بود، اما این کلمه حکمت آمیز رو هر کی ببینه میفهمه حکمت، اینو نمیشه گارش کنه، این اثر وجودیه، نمیشه خلاصه هر چه قبار بپاشی تلعلم میکنه، این اثر وجودی حضرت. یا مسعودی که میگه 480 و چند تا از خطبای او رو مردم حفظن دم دستشونه، ببینید چقدر میزان کل خطبه ها بوده که اینها حفظن، برخی از این خطبه ها به خاطر موضوعاتش که مورد پسند مردم اون روزگار، مورد پسند بنی امیه و بنی عباس نبوده، تازه اینا مخفی بوده، پنهان بوده، اجازه نشر داده نمی‌شده.
480 تاشو حفظ بودن.
این نهج البلاغه 240 تا تک خطبه داره، یعنی خطبش
کامل نیست،
جز چند تاش خطبه کامل نیست. اون 480 تا چند تا خطبه کامل، یعنی هر کدوم چندین صفحه، چون از سخنرانی فرموده.
بله.
و اینا رو حفظ می‌کردن مردم، همون طوری که امروز خوش‌ذوق‌ها اشعار شاعران رو حفظ میکنن در زبانهای مختلف. یک کسی داریم به اسم جاهز که خیلی شخص خبیثیه، کسیه که برای پول حرفها رو جابجا میکرده، پول گرفته از عده‌ای از بنی امیه، طرفداران بنی امیه. کتابی داره به اسم العثمانیه که کلن امیرالمومنین رو کوبیده. بسیاری از شبهات او تا امروز هنوز باید ما پاسخ بدیم. هنرمندم بوده متاسفانه. در کتابی به اسم البیان و تبیین این آدم یه جمله از امیر، جملات متعددی از حضرت میاره، ذیل این جمله قیمت و کل امرئ ما یحسنه، میگه من اگر بخوام بگم کتاب او دو جلدی چاپ شده، یعنی دو تا اینقدری، البیان و تبیین، یا چهار تا در این حد، یعنی در نزدیک 2000 صفحه است. خود چیکار کرده؟ یه ادیب ترازه به اسم جاهز گلچین سخنان فصیحان و بلیغان رو جمع کرد. به امیرالمومنین که میرسه به قیمت و کل عمر علم و یحسنه، که او با ادبیات عرب میفهمه اینجا چقدر نکات فصاحت و بلاغت
چیکار داره، چیکار کرده حضرت؟
میگه اگر من کلن این البیان و تبیین رو نمی نوشتم، گفتم بیان میخواید و تبیین، اینه دیگه موضوعش، بیان، هنر بیان و هنر چگونه توصیف کردن. البیان و تا همین جمله علی بس، میگه این کافی و شافی بود، بس بود، مثلا بقیه رو نباید من می آوردم، این یکی بس بود برای اینکه شما ببینید میشه در یک جمله کوتاه این همه معارف، این همه نکات ادبی، این همه هنر، این همه مثل یه مینیاتوری که حالا بلا تشبیه من با هر چه قیاس کنم، بله با هر چه قیاس کنم جسارت من میبرم، این مینیاتوری که جزء به جزء، خلاصه سانت به سانتش، میلیمتر به میلیمترش درش فکر شده، میگم این کلماتو که حرفشو من نمیتونم جابجا کنم، ساختمانش به هم میریزه. کی؟ کسی که کتاب در رد خود حضرت نوشته و خلاصه، حالا نمیگم اعتقادش بوده، ولی بالاخره یعنی خیلی پایبند نیست. و بگم امیرالمومنین کوبیدن پول توش بود، از امیرالمومنین تعریف کردن تهمت توش بود، یعنی اون کسی که پول گرفت امیرالمومنین رو تخریب کنه، اینجا میدونه این جمله رو به نفع امیرالمومنین بگه دیگران با او بد خواهند شد، بر همین میگیم
تمام موقعیت رو از دست خواهد داد،
موقعیت ممکن از دست بده. اجازه همین امروز اگر مثلا فرض بفرمایید تو کشور مثلا فلسطین اشغالی که این اسرائیلی ها که خدا انشالله به زودی زود نابودشون کنه، کسی جرئت میکنه راجع به حسن نصرالله حرف بزنه؟ یا تعریفشو بکنه، بگه عجب بلیغه، عجب فصیحه، عجب خوشفکره، کاش این رهبر ما بود؟ میشه همچین چیزی؟ امکان نداره. در دوره بنی امیه و دوره های از بنی عباس که قبر اهل بیت رو تخریب میکردن، قبر مبارک امیرالمومنین مخفی بوده، یه نفر بیا تعریف کنه، خیلی باید خلاصه دیگه باید از هزار یکشو بگه. با این حال میگه اصلا کل این کتاب منو بذارید کنار، همین جمله علی کافیست. و بعد از دوره امیرالمومنین شاگردانش مثل حارس همدانی معروف تا زید ابن وهب تا ابو رافع تا بیان شاگردان امام صادق علیه السلام مثل مسعدت ابن صدقه، همه مست کلمات حضرت بودن و می نوشتن. یعنی عده‌ای وقتی امیرالمومنین توی مسجد کوفه سخنرانی می کرد، فهمیده بودن حضرت چجوریه، در جا شروع کردن به نوشتن و برخی حفظ کردن. ما یکی از معضلاتمون امروز اینه که انقدر آلودگی صوتی زیاده، ما روزی 3 وعده فوقش غذا می خوریم، نه 300 وعده. اما موسیقی های حرام و حلال، حتی حلال هاش، وقتی بیش از حد میشنویم، صبح تا شب دریافت میکنیم، باعث میشه. من سر جلسه امتحان نگاه میکردم، میدم دانش آموزم رفته بودم سر بزنم، توی امتحان نهایی بود، اجازه گرفتیم رفتیم توی بچه ها روحیه بدیم، نمی که این بچه ها ما داره سرشو تکون میده و زمزمه میکنه، یعنی تمرکز ابه این میره. اون زمان چون آلودگی صوتی نبود، شنیدار کم بود، تقوایی هم بود، اصلا هنوز باب موسیقی ها انواعش باز نشده بود به جهان اسلام، 80 بیت شعر میخوندن، ابن عباس 80 بیت رو تکرار میکرد، ما هنوز هم در روزگارمون افرادی مثل مرحوم عابد که شاعر برجسته است بودن، که یا مرحوم اسد حسن بجنوردی که از رفقای امامه، که دو دور یه دور مثلا شاهنامه رو میخوندن حفظ میشدن و اینها عده حافظه حیرت انگیز داشتن، عده مینوشتن و کلمات حضرت اینجوری
به دست ما رسیده.
حرف خیلی زیاد بود دیگه، میذاریم انشاءالله بعد از قرآن ای فرصت
انشاءالله اون ترجمه اینا رو بعد ما عرفت
انشاءالله بعد از قرآن,
خیلی خوب. آقا خیلی ازتون ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از لطفتون. صفحه 172 رو عزیزانم امروز تلاوت خواهند کرد. قرار امروز ماست راجب قربانی ماه شوال هم تا فردا عزیزانمون مهلت دارن، اونهایی که به هر دلیل نتونستن در قربانی ماه شوال مشارکت بکنن تا فردا زمان باقی است و انشاءالله که اتفاقات خوبی هم در این ماه مثل ماهای قبل بیفته، که صمیمانه از همه عزیزانی که طی این ماه‌ها سر این قرارمون با تمام وجود حاضر شدن خالصانه صمیمانه متشکرم و انشاءالله خداوند تک تکشون جزای خیر بده انشاءالله. آیات 164 تا 170 سوره مبارکه اعراف رو به اتفاق خواهیم شنید. برمیگردیم انشاءالله، با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاجی کاشانی عزیزمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين
صلي على محمد وآل محمد.
هم سلام میکنیم به حضرت احمد ابن موسی و هم سلام میکنیم به اهالی اون دیار شیرازی های عزیز. انشاءالله که نائب الزیاره و دعاگوی ما و همه مخاطبان خوب سمت خدا باشید. خیلی خوب، وقت در اختیار شماست. تاجای کاشانی، عجب نسخه‌ای دستتونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. از این نهج البلاغه‌ای که ما عرض کردیم، خیلی مختصره، مرحوم شعرانی ابن شعبه حرانی صاحب توقف العقول، که این توقف العقول سخنان ائمه است، به ترتیب از پیغمبر شروع میشه و امیرالمومنین سلام الله علیه که میرسه، میگه اگه من میخواستم فقط راجب توحید خطبه علی ابن ابی طالب بیارم، از کل این کتاب بیشتر میشد، و چون بنای من بر اختصاره، یه دونشو بیشتر نمیارم. یعنی دائما همه اختصار میکردن و توقف العقول شاید دو برابر نهج البلاغه حجم داشته باشه. میگه فقط میخواستم در توحید، در حالی که من میخواستم در موضوعات مختلف بیارم. و خلاصه خدا رو باید شکر کرد برای این گنج عظیمی که رایگان در اختیار ما قرار گرفت. کتاب نهج البلاغه چون که خیلی محبوب مسلمین میشه، مخصوصا اون کسانی که قرض و مرض نداشتن، این از روش نسخ متعددی نوشته شده. ما گاهی مثلا میریم یک کتاب نهج البلاغه میخریم، شاید توجه نداریم که چه خون دلها خورده شده
که این به دست ما رسیده.
یکی از کسانی که تقریبا شاید بشه که اکثریت دوستداران نهج البلاغه سر سفره او هستن، مدیون او هستن، عالم برجسته مرحوم سید فضل الله راوندی است که ایشون ده ها نسخه نهج البلاغه رو تصحیح کرده قریب 800 سال پیش. چه کار میکرده؟ ایشون می اومده نسخه خودش رو از نسخ شناسنامه دار اصلی تا سید رضی تنظیم کرده بود، از اساتید برجسته گرفته بوده، و بعد چیکار میکرده؟ و بعد شاگردا می اومدن، ببین چقدر حوصله داشتن، کلمه به کلمه، من کل فضاذتن صفتون،
آها، اینا رو تطبیق میدادن،
میخونده و او که نوشته بوده تطبیق میکردن واو به واو. بعد مثلا امروز 20 سفر رو انجام میدادن، مینوشتن تا اینجا رو دیدیم، فردا از ادامش. ایشون شاید 100 بار این کارو کرده،
آفرین،
و شاید بیش از 20 تاش به دست ما رسیده که حاشیه مرحوم سید فضل الله راوندی تایید کرده نسخه رو. اینجوری نبود که میگیم چاپ کنیم متن رو برداریم بیاریم به اسم امیرالمومنین. و یکی از چیزهای جالب اینه که این نسخه‌ای که دست منه، کتاب‌هایی از نسخه‌های خطی قدیمی چاپ همانندسازی شده داره. این کتابتش برای 556ه، یعنی نزدیک 900 سال پیش. 3 بار 4 بار در حاشیه نوشته بک از سید الامام اشد دل بکا. وقتی داشت این استاد سید فضل الله راوندی که خودش کتاب مهم ذوق الشهاب داره، عالم برجسته شیعه است، داشت برای شاگردانش میخوند، 100 بار اینو خونده، اینجا از مظلومیت حضرت یا عظمت قیامت گریه کرد، اینقدری که قطع شد جلسه. شاگردم خدا خیرش بده کنار این علامت زن نوشته اینجا بک از سید الامام، 2-3 جاشو من علامت دادم، دوباره نوشته بک از سید الامام، اینجا امام منظورش عالم برجسته سید فضل الله راوندی، شروع کرد به گریه کردن.
و این تو نشون بدم خطر به مخاطبانمون، حالا
خدمت شما.
آره خیلی جالبه بچه‌ها، اگر نشون
در بسته مستندات چند صفحه شو انشالله منتشر.
آره خیلی جالبه، نگاه کنید دوستان. بله این نسخه خطیه، البته چاپیه دیگه،
این چاپ همانندسازی شده اون نسخه خطیه.
آره خیلی جالبه، خدا خیرتون بده. خب حالا اگر دوستان ما بخوان نهج البلاغه بخونن، پیشنهاد شما چیه؟
حالا برای کیفیت نهج البلاغه خوانی عرض خواهیم کرد، برای ترجمه الحمدلله ترجمه های خوب به نسبت زیاد، ترجمه مرحوم شهیدی که بیشتر ادیبانه است برای کسایی که ادبیات فارسی خوب دارن، مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه که صاحب شرح هم هست،
بله،
استادمون آقای انصاریان، آقای بهرامپور عزیز، اینا ترجمه های خوبه، مرحوم فیض الاسلام که عالم بودن ترجمه مهم میدارن، آقای دشتی رحمت الله علیه یه ترجمه دارن که به خاطر فهارسش و اون اخلاصشون مورد اعتناست، ولی با جسارت به نظر حقیر ترجمه استاد بزرگوار آقای استاد ولی عزیز از همه دقیق تره تا اونجایی که من دیدم، و هر کدوم اینایی که عرض کردم رو بخونن انشالله کنار این دریا، خلاصه ساحل این دریای عظیم بنشینن بهره‌مند میشن. ولی اگه میخوان تهیه کنن ندارن، ترجمه آقای استاد ولی به نظرم میاد که از بقیه دقیق تر و شست رفته تر
هست انشالله. حالا راجع به سیر نهج البلاغه هم و اینکه چجوری نهج البلاغه بخونیم هم حتما در جلسات آینده با حاجی کاشانی صحبت خواهیم کرد. ما وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم تا فردا که انشالله با حضور آقای فرحزاد به شما سلام خواهیم کرد. آقا دعا بفرمایید انشالله صلوات.
از خدا میخواییم به حرمت امیرالمومنین سلام الله علیه دلهای ما رو به نور قرآن و نهج البلاغه منور کنه، به ما انس با کتاب خودش و کتاب امیرالمومنین رو عطا کنه، در روزگار ما توفیق زیارت امام زمان، خدمت به ساحت مقدسش و عدل گستری حضرت، خداوند ما رو هم شریک کنه انشالله.
انشالله برای شفای مرزا دعا بکنیم. خیلی التماس دعایی ویژه گفتن. انشالله به حق امیرالمومنین مرزامون لباس عافیت بپوشند و انشالله حال دل همه مردم عزیز و نازنینمون خوب باشه. اللهم صل علی علی امیرالمومنین. متشکرم ازتون حضرت کاشه آقا طیب‌الله.
اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك